الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل بيته
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سخن رو با یاد صاحب اصلی عزا و مصیبت وجود مبارک امام دوازدهم علیه السلام شروع میکنیم. سه جمله از زیارت وجود مبارک او رو همه مورد توجه قرار میدیم و یک قطعه نابی رو که مرحوم قطب راوندی و علامه مجلسی در رابطه با حضرت نقل کردند. در جمله اول زیارت حضرت میخونیم السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. کلمه حجت به معنای دلیل، به معنای راهنماست، به معنای برهانه. ایشون دلیل خدا در روی زمین، حجت الله فی ارضه، یعنی به واسطه وجود مبارک اوست که مردم به خدا دلالت میشن، به پروردگار راهنمایی میشن، پیوند با پروردگار پیدا میکنن. ممکنه کسی بگه ایشون که الان حاضر در جامعه نیستن و حضرت رو کسی ملاقات نمیکنه، چگونه وجود مبارک او دلیل راهنماست و حجت؟ جوابش اینه که مگر پیامبران خدا دائم حضور در بین مردم داشتند؟ یا ائمه طاهرین دائم حضور در بین مردم داشتند؟ اونها هم زمانی که خودشون بودن و مردم به زیارتشون نائل می شدن با زبان مبارک خودشون، مردم رو راهنمایی می کردن به پروردگار و به شؤون پروردگار. خدا رو برای مردم می گفتن، قیامت خدا رو می گفتن، دادگاه های خدا رو می گفتن، برزخ رو می گفتن. اون چه که مربوط به شخص حق بود و شؤون حق برای مردم می گفتن. کسانی هم که دسترسی به این بزرگواران نداشتن در زمان حیاتشون، در شهرهای دور بودن، مناطق دور بودن، سفر برای همه مردم مشکل بود، نماینده می فرستادن. چنان که در سوره مبارکه یاسین بنا به نظر بسیاری از مفسرین این کار رو پروردگار از حضرت مسیح نقل میکنه که یه نماینده فرستاد به منطقه انطاکیه برای دعوت مردم به دین. دو نماینده، ارسلنا الیهم اثنین، این دو نماینده اومدن بین مردم برای مردم خدا رو معرفی کردن، قیامت رو معرفی کردن، شؤون حضرت حق رو معرفی کردن. نیاز افتاد که یه نماینده دیگه بیاد، فعززناهم به سالسن قالو انا الیکم لمرسلون، ای مردم ما رو فرستادن در بین شما که شما رو به خدا دعوت کنیم، به شناخت خدا دعوت کنیم، برای اینکه حیوان نمانید، برای اینکه متجاوز نباشید، برای اینکه ظالم نباشید. و زمانی هم که خود پیغمبران از دنیا می رفتن با فرهنگی که به جا گذاشته بودن مردم رو دلالت می کردن که اون فرهنگ رو قرآن مجید می فرماید آگاهانه به فرهنگ برای مردم می گفتن که از اون آگاهان تعبیر میکنه قرآن به ربیون، یعنی اونهایی که هنر تربیت کردن مردم رو داشتن. امام عصر هم همینطور، الان که خودشون حضور آشکار ندارن بین مردم، نائبان عامشون یعنی همین ربیون به تعبیر قرآن مجید، اونایی که در غیبت ایشون عهده‌دار دین مردمن، عهده‌دار هدایت مردمن، اونا مردم رو دلالت میکنن به پروردگار، اونا مردم رو دلالت میکنن به حلال و حرام خدا، اونا مردم رو دلالت میکنن به مسائل الهی. دلیل لازم نیستش که شخص خودش حضور داشته باشه، بلکه اونی که مهمه زمان حضور خودش، خودش مسئول ابلاغ دینه. و اونجاهایی هم که نمیتونه حضور پیدا بکنه، مسئول یه تربیت شده یه ناب خودش رو بفرست. مگه کسانی که زمان پیغمبر عظیم و شأن اسلام بودن همه به زیارت ایشون نائل شدن؟ نه، مثلا برای منطقه یمن پیغمبر اکرم نماینده فرستادن که بره و مردم رو به خدا راهنمایی کن. نماینده شونم وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بود که اون زمان شاید حضرت سنشون به 25 سالگی نمیرسید، ولی وقتی اومدن یمن بالاترین انقلاب فکری و روحی و فرهنگی رو در یمن ایجاد کردن و قبائل یمن، خاندانهای یمن از برکت وجود مبارک امیرالمؤمنین که نماینده حجت خدا بود به مقامات عالی ایمانی رسیدن. یکی از اونها مالک اشتر نخعی، ایشون پیغمبر رو ندیدن، ولی با دلالت پیغمبر، با راهنمایی پیغمبر از طریق امیرالمؤمنین به اون مقام عالی رسیدن که امیرالمؤمنین بعد شهادتشون رو منبر مسجد کوفه دو مطلب درباره مالک فرمود. یه مطلبشون این بود که مادری رو سراغ ندارم که دیگه نمونه تو رو بذار، یعنی او رو تک انسان معرفی کردن که هم وزن نداره، نمونه نداره. و یه مطلب دیگه هم که فرمودن این بود که موقعیت مالک برای من موقعیت من بود برای پیغمبر اسلام. ببینید عظمت تربیت رو تا کجاست که امیرالمؤمنین مالک رو برای خودش مانند خودش برای پیغمبر دانست، پیغمبر رو هم ندید مالک. اویس قرن مگه پیغمبر رو دید؟ ولی ببینید چگونه تربیت شد با همون دلالت‌های پیغمبر، البته دلالت‌های بواسطه. در این 1500 سالی که گذشته شما اگر کتاب‌ها رو بخونید می‌بینید که پیغمبر که حجت خداست، با فرهنگش، با نمایندگانش چه مردان و زنانی رو تربیت کردن که یا بی نمونن و یا کم نمونه. یه خانومی در کربلا بود، همسر جوانی هم داشت به نام عبدالله ابن مظاهر که از افراد قبیله بنی اسد بود. وقتی که غروب عاشورا، غروب تاسوعا، حضرت سید الشهدا اعلام کردند که هر کسی با من بمانه فردا کشته میشه، بعد رو کردن به این جوان، فرمودن عبدالله، قبیله بنی اسد قوم خویش تو هست، عموزادگان تو در اون قبیله هست، خود تو فردا میخوای کشته بشی، همسر جوان تو امشب بردار ببر بسپار به اقوامت، به عموزادگانت و برگرد. گو چشم یا ابن رسول الله. خب شما یه جوانی رو که در اوج غرایز، در اوج امیال، در اوج آرزوهاست، در اوج عواطف حساب بکنید، از همه این موارد اوجی به خاطر یقین و ایمانش داره گذشت میکنه. یعنی پیش خودش حساب کرده این تربیت شده که اگر من ابی عبدالله رو رها کنم برم 50 سال دیگه طبیعتا میتونم با زنم زنده بمونم. طبیعتا بعد از حسین هر لحظه عمر من حرام. اینو حساب کرده که وایستاده. بعد از حسین هر لذت من گرچه همراه با همسر شرعیم باشه حرامه. خب این تربیت شده یه حجت الهی. حالا این حجت رو دیده، اویس حجت رو ندید، نماینده حجت رو دید، یا مالک اشعر یا قبیله بنی شاکر که هیچ کدامشون پیغمبر رو ندیدن. امیرالمومنین میفرمود اگر این قبیله بنی شاکر تعدادشون 1000 نفر بود، من با کمک اینا تمام کره زمین رو اهل توحید میکرد. یه نفر از افراد همین قبیله از برجسته ترین چهرهای این 72 نفر عابس ابن شبیب شاکری. چقدر ایمان این صلابت داشت که یه نفره با 30,000 نفر جنگید و دید نمیتونن بکشنش. بالاخره دید داره دیر میشه وصال محبوب، زره شده رو برد، کلاه خود شده رو برد، پیراهن شده رو برد، لخت شروع کرد جنگید. و اگه مناس این قفص رو بشکنیم، حالا بشکنیم. که وقتی از اسب افتاد زمین، ابی عبدالله به پهنای صورتش گریه کرد. ایمان تربیت. چیکار کردن اینا که عشق ابی عبدالله رو وصل به خودشون کرد؟ برادران، خواهران، اگر انسان خودشو به این نقطه برسونه که حسین او رو دوست داشته باشه، این دیگه تمامه. یعنی هر کی محبوب حسین، محبوب خداست، محبوب انبیاست، محبوب فاطمه زهراست، محبوب ائمه طاهرین، محبوب ارض و سما. ابی عبدالله میزان پروردگار، معیار پروردگار، ابی عبدالله نور پروردگار. خب اینا ندیده بودن که پیغمبر رو، ولی همین نمایندگانی که پیغمبر فرستاد با هدایت همون نمایندگان خوب به خدا رسید. اون وقت که امام به این عبدالله پیشنهاد کرد خانومتو ببر قبیله بنی اسد نزدیکن، یه مقدار سر و صدا بود اطراف ابی عبدالله. عبدالله ابن مظاهر اومد کنار خیمه خودش، تا پرده رو کنار زد، همسرش گفتش که عبدالله من تمام بحث جلسه مولایم رو با اصحاب شنیدم، ولی آخر سر امام حسین یه چیزی به تو گفت، چون صدا تو صدا پیچیده بود من نفهمیدم چی بود. چی بود؟ گفت خانوم، امام به من فرمودن بیام تو رو بردارم ببرم قبیله بسپارم دست قوم خویشاوند. گفت عبدالله با این کارت نمیخوای کمال بی انصافی رو در حق من اجرا بکنی؟ ما تازه رسیدیم به اصل کاری، تو ما رو میخوای جدا ببری منو تو قبیلم؟ گفتش که خانوم علت داره. گفت چه علتی داره؟ گفت علتش اینه که امام حسین به من آهسته گفت فردا بعد کشته شدن ما این زنها و دختران اسیر نمیخواد زن تو اسیر بشه. گفتش که عبدالله چطور تو بمونی به حسین یاری بدی من نمونم به زینب یاری بدی؟ من میخوام بمونم کلفتی این اسرا رو. امام زمان حجت خدا روی زمینه، اما از زمان شروع غیبت با چهار نایب خاص و بعد با نواب عامش که ربیون هستند، فقیهان بزرگ هستند، اهل فتوا هستند، مردم رو تالا هدایت کرده. تمام این مساجدی که در شیعه میبینی محصول حوزه های علمیه نجف و قم و مشهد و اصفهان که همه اینا خرجشون پای امام زمان. ایشون داره مخارج حوزه ها رو میده. طبق آیات قرآن وقتی که ما سر سال حساب مالمونو میکنیم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، پولو که دست خدا نمیدن، خدا که پول نمیخواد، خمسه لله وللرسول، خدا این خمسو واگذار به پیغمبر کرد، پیغمبرم ولذی القربا طبق ردبندی آیه این پولو واگذار به ذی القربا کرد. محور ذی القربا الان وجود مبارک امام عصر داره. پس این پول مالک واقعیش طبق اون لام ولذی القربا مالک این پول ایشونه. اگر کسی سر سال از مخارجش اضافه بیاره و یک پنجمشون نده، این مالک چه با نوشته چه با پیغام اعلام کرده من تصرف در این مالم و راضی نیستم، حرام پیشتون بمونه. خب حالا خودش که نیست بدیم دست خودش، باید بدیم دست نمایندش. نمایندش همین نواب عام میشن. این پول در تصرف ما نمیتونه بیاد. ما هم حق نداریم نگر داریم، مصرف کردنش هم حرامه. اگر با اون مازاد یعنی اون یک پنجم کاسبی بکنیم، تمام سودش هم باید حساب بکنیم برگردونیم به مالکش، سودش هم حرامه. ما اگه بخوام دیندار واقعی باشیم باید همه اینا رو گردن بگذاریم، یعنی بپذیریم، قبول بکنیم. در مال تربیت شدگان الهی دیناری حرام نباید وجود داشته باشه. بایدم بترسیم از حرام، واقعا هم ترس داره. وقتی پیغمبر بیان رو منبر طبق روایات قوی به مردم بگن هر کسی شب به خانه بره دیراتی حرام ببره در خانش، تا زمانی که این دیرات حرام در خانشه مستقیم خدا او رو لعنت میکنه. این دیگه نشد مسلمونی. اگر خدا منو لعنت کنه دیگه من مسلمون نیستم، مؤمن نیستم، اهل خدا نیستم، اهل سید و شهدا نیستم. هم باید پایدار باشم نسبت به قوانین الهی، باید صابر باشم، باید با استقامت باشم. نباید من از یه خانوم جوانی که در کربلا اینجور نسبت به شوهرش موضع گیری کرد روحم ضعیفتر باشه، قدرت ایمانم کمتر باشه. امروز بالاخره یار ابی عبدالله شما های. شما یار ابی عبدالله هستید، شما گریه کنه ابی عبدالله هستید، شما مجالس ابی عبدالله رو برپا میکنید. شما باید در طول این 72 نفر باشید. حالا اگر ما کربلا نبودیم خب اراده پروردگار تعلق نگرفت که ما اون وقت به دنیا بیاییم و اون وقت جزء اصحاب ایشون بشیم، اما الان در این دنیای پر فساد و پر فتنه باید اصحاب او باشیم که هستیم. دقیق هم باید باشیم در مالمون، در اخلاقمون، در برخوردمون، در کردارمون، در همه برنامه ها. این پول طبق قرآن ملک ایشونه، چون لام داره، لله ولی رسول ولی ذل قربا. این لام در عربی لام ملکیته، یعنی آیه رو که میخواییم معنی بکنیم خمس رو به عنوان ملک الله و ملک رسول و ملک زویل قربا که الان امام زمانه باید معنا بکن. خب ایشونم این همه پول رو میخوان چیکار؟ در غیبت خودشون وکیل کردن فقها رو. اما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام. عوام یعنی عامه مردم، نه بی سواد. عوام در اینجا به معنی عامه مردم. فللعوام بر عامه مردم واجبه از اونا پیروی بکنن. خب اینا وکیلن. اتفاقا این کلمه وکیل رو خود امام زمان فرمودن وقتی که اون مرد الهی پاک تینت پاک مال در حرم موسی بن جعفر به محضر مبارک امام زمان در حال زیارت مشرف شد. این مرد میگه اینقدر چهره این آقا منو گرفت که خیلی علاقه داشتم پولی از این خمسی که قرآن میگه پیشم بود بهش میدادم، نداشتم. ولی بهش گفتم آقا من یه مقدار پول از خمس پیشم بوده، بردم دادم به عاشق محمد حسن نجفی. ایشون برگشت به من گفت به ما رسید، او وکیل ماست، به ما رسید. یعنی شما این پولو که میدی به مرجع تقلیدت، این وکیله صاحب مال، چون هر روز جمعه ها پرونده ما رو میبرن پیشش، میبینه که پول پرداخته شده رسید، او وکیل ماست. یکی دیگه از علما رو اسم برد، وجود مبارکشون، فرمودن بله او وکیل ماست، به ما رسید. یه حادثه پیش اومده بود که نزدیک بود به خاطر سختی اون حادثه مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی تمام کار مرجعیتشون رو تعطیل کنه. این تصمیم رو که گرفتن فردا یکی از اولیاء خدا اومد پیش سید، گفت آقا دیشب در باطن خودت چنین تصمیمی گرفتی؟ گفت بله. گفت امام زمان فرمودن حق نداری در رو به روی خودت ببندی، بیا بیرون کارتو ادامه بده، ما کمکت میکنیم، چون امروز تو وکیل مایی در بین مرد. عالمان ربانی وکلای حضرتان، پس دین، توحید، معاد، حلال و حرام با وکلای حضرت که خرجشونم به دست حضرته به مردم میرسه. و امام صادق چنان که در جلد شصتم بهاره و بهار 400 سال پیش نوشته شده، میفرماین یه روزی بیاد که این وکلای ما، این عالمان دین ما از شهر قم فرهنگ ما را، دین ما را، روایات ما را چنان تبلیغ بکنن که در دورترین نقطه کره زمین زنان پرده نشین هم خبر بشن. و الان شده قوم صدای اهل بیت و به همه جهان رسوند و داره میرسونه، صدای اهل بیت. حالا خود ما که خیلی محدود کارمون و سرمایه ای هم نداریم، پولی هم نداریم، تا حالا تونستیم رشته های مختلف فرهنگ اهل بیت و به نزدیک 100 کشور در جهان ارائه بکن. این خبر امام صادقه که اتفاق افتاده و واقع شد، در حالی که 70 سال پیش قوم صدای اهل بیت رو به نصف ایران هم نمیتونست برسونه، ولی الان به همه جای جهان رسونده و هر چقدر که مردم دینداریشون قوی باشه و این مال امام زمان رو بدن به این اوضاع، چراغ برافروخته تر میشه، فرهنگ بیشتر پخش میشه. هر چقدر مردم کوتاهی بکنن و ملک امام زمان رو به وکلای ایشون ندن، کار کمتر انجام میگیره. اون وقت بیدینی مردم دنیا ممکنه گردن همین پول خورا بیفته. آدم باید یک گناه رو عمقی ارزیابی بکنه. خب این یک جمله. السلام علیک یا حجت الله فی ارضی. جمله دوم. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. سلام بر تو ای دیدبان خدا در خلق خدا. یعنی خدا تو رو انتخاب کرده، چشمی به تو داده که این چشم شعبه بصیرت پروردگاره و میدان دید این چشم گسترده به همه جهانه. وقتی بعد اعمال حج خدمت امام زمان رسید، اومد بگه ابن رسول الله شیعه در چه مشکلاتی داره دست و پا میزنه، حضرت فرمود میدانم. گفت چرا نمیاین؟ فرمود اجازه آمدنم دست اوست، ولی دائم دارم دعاتون میکنم، دائم غمتونو میخورم و دائم تو این دعا کردن از خدا میخوام در برابر این همه فتنه ها حفظتون بکنم. ببینید ما یه دیدبان داریم که با این هجوم فرهنگی جهان اثری در ما نذاشته. بازم وقتی دیروز خبر به همون دادن فردا اول محرم، باز دلمون شکست، باز لباسامونو عوض کردیم سیاه بشیم. این از برکت دیدبانی حضرت. خب وقتی امروز شما رو ببینه دارین گریه میکنین، دعاتون بکنه مستجاب نمیشه؟ دعا قطعا مستجاب میشه. اونه که مرتب میگه خدای اینا رو برای ما نگردار که ما موندیم و الان ما رفته بودیم. اوست این همه آوازها از شهر بود. فرمود آمدن من دست خودم نیست. اون پیراهنی که کربلا بردن بالا سر ایشونه تو اون اتاقی که زندگی میکنه، هر روز صبح یه نگاه میکنه به اون پیراهن، ببینه خون تازه بهش میدمه. روزی که از پیراهن خون چکید، روز ظهورش. یعنی اجازه اومدن من دست حسین، او باید امضا بکنه که من بیام. جمله سوم. السلام علیک یا نور الله الذی یهدی به المهتدون. سلام بر تو ای نوری که تمام راه یابان در پرتو وجود تو راه خدا رو پیدا میکنن، در پرتو وجود تو راه اهل بیت رو پیدا میکنن. از پس پرده غیبت تویی که داری هدایت میکنی، تویی داری زمین سازی میکنی، مثل آفتابی که پشت ابر میتابه و نیمکره رو روشن میکنه، ابر نمیتونه مانع بشه از این که خورشید فیضشو و نورشو و حرارتشو و جاذبهشو خرج بکنه برای اهل زمین. و یفرج بهی عن المؤمنین، ای وجود مبارکی که به خاطر تو گره های زندگی مردم مؤمن گشوده میشه. یعنی تویی که همین که سرتو بلند کنی به جانب پروردگار، بخوای در باطنت که گره کار کسی باز بشه، باز میشه. همه گره ها رو که پول وانه میکن، همه گره ها رو که صاحبان مقام وانه میکن، یه گره هایی هم هستش که فقط به دست وجود مبارک ایشون باز میشه و با نفس ایشون و با دعای ایشون. قطب راوندی و مرحوم مجلسی نقل میکنن از احمد ابن فارس ادیب که ایشون میگه من یه سفری به شهر همدان رفتم خیلی وقت پیش، شاید از یه مال قرن ششم پنجم باشه. میگه وقتی در همدان مستقر شدم شنیدم یه طایفه‌ای در این شهر خیلی شیعه‌ان به نام طایفه بنی راشد، رفتم بین این طایفه برای جستجو که ببینم ریشه تشیع اینا از چیه، چرا انقدر اینا خوبن، چرا انقدر شیعه های نابیان. با دو سه تا از مسنای طایفه، ریش سفیدای قدیمی طایفه که چهره های نورانی داشتن نشستم، پرسیدم علت این که در این شهر شما در بین شیعیان از همه بهترین چیه و ریشه شیعه شدنتون چی بوده، چون اون وقت کشور اغلب اهل تسنن بود. بزرگشون اون پیر مرد محاسن سفید گفتش که ما از نظر نسب به یه شخصی میرسیم به نام راشد، که البته این لقب رو در آخر داستان بیان میکنن که چی شد ایشون راشد شد. گفت اصل ما و ریشه ما او بوده، او از همدان به قصد حج میره بیرون، ظاهرم پیاده هم میره، حج که تموم میشه بر میگرده، وقتی که بر میگرده خب بعد اعمال حج اون خستگی شدید و کبیر عربستان و اون بیابونهایی که فقط دلیل میتونست قافله ها رو ببره و بیاره، میگه خسته شدم، درمانده شدم، بدنم مشکل پیدا کرده بود، هوام خیلی گرم بود. من گفتم که حالا این قافله طولانی که آروم آروم دارن بادیه رو طی میکنن، کنار بیابون یه چرت میزنم، آخر قافله دیگه بیدار میشم و را میفتم. خوابم بود، حرارت آفتاب منو بیدار کرد، دیدم قافله رفته. کسی هم به فکر من نیفتاده بود، هر کسی فکر میکرد که خب حالا بیدار میشه را میفته. دیدم در اون کویر بی سر و ته، تک و تنها، آفتاب سوزان، چیکار بکنم؟ توکل به پروردگار کردم، گفتم با تکیه بر خدا را میفتم، خدا بالاخره به من جهت میده، از طریق دلم به من میگه اینجا رو برو 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 تا برسم به یه آبادی یا به قافلم. ولی خیلی هولناک بود. با همین توکلی که کردم چیزی نگذشت، زمانی نگذشت، شاید مثلا یه رو بیست دقیقه، یه سرزمینی رو دیدم خیلی سبز با نشاط، انگار یکی دو روزم است بارون خوبی خورده. وسط زمین یه خونه دیدم، بیم خب حالا بریم، بالاخره اینجا یه غذایی به ما میدن، سوالی هم میکنیم که را کدوم طرف ما رو راهنمایی میکنن. اومدم دم در، دیدم دو نفر در کمال ادب وایستادن، سلام کردن. یکیشون به من گفتش که بیشین دم در، خدا هر چی خیر بوده برات خواسته. پیش با احترام پرده رو بلند کرد و گفت بفرمین تو. وقتی وارد شدم وسط اتاق، یه ماه شب 14 رو دیدم نشسته، سلام کردم، با لطف و احسان جوابم رو داد. این رو نقل میکنن هر دو، راوندی و مجلسی، کلمه لطف و احسان رو عبورن، با لطف، یعنی به قدری قیافه ازش محبت میبارید و رحمت، و با احسانم جوابم رو. بعد از اینکه جواب سلامم رو داد فرمود میشناسی منو؟ گفتم نه والله، من که تالو اینجا نیومدم و به همچین جایی هم بر نخوردم، کی هستی؟ فرمود من امام زمانم، من پسر پیغمبرم، من فرزند فاطمه زهرا هستم. تا گفت من امام زمانتم، من افتادم رو خاک و صورتم رو گذاشتم رو زمین. فرمود این کار رو نکن، بلند شد. فرمود دلت کار به خانوادت برگردی. گفتم اگرم میخوام برگردم فقط دلم میخواد برم جنشون بکنم، خبر بدم که خدا چه نعمتی به من، فقط خبر بدم بگم خدا اجازه به من داد با این چشمم یک بار جوان مهدی رو زیارت کنم. خادم رو صدا کرد، یه کیسه پر از پول به ام داد، به خادم فرمود اینو به اهل بیتش برسون. خداحافظی کردم با این خادم، اومدیم بیرون، 5-6 قدم بیشتر ور نداشته بودم
یه شهری رو دیدم، مناره مسجد دیدم. اون خادم به من گفت این شهر کجاست؟ خوب نگاه کردم، گفتم آقا نزدیک همدان یه شهریه به نام اسدآباد، این خیلی شبیه اون اسدآباد ماست. گفت نه، این خود اسدآباده. و بعدم خداحافظی کرد و رفت. من دیگه اومدم اهل بیتم و جمع کردم، داستان رو براشون گفتم و اون جد ما تا زنده بود این پول دائم برای این خانواده برکت ایجاد کرد، تا زنده بود و پولم تموم نشد. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. ای گره گشای مردم مؤمن، ای حلال مشکلات مردم مؤمن. چون روز اول محرم رو به نام خود صاحب عزا شروع کردیم، به نام امام زمان، همون روزه ای رو که خود ایشون خوندن منم من روزه حضرت رو براتون توضیح میدم. دو بار روز عاشورا جنگ اتفاق افتاد، یه جنگ عمومی که اول طلوع صبح اتفاق افتاد. در این جنگ 50 نفر در جا شهید شد، بقیه که موندن خیلی طول نکشید جنگ تن به تن انجام گرفت. یعنی می اومدن از آقا اجازه می گرفتن می رفتن، شهید می شدن، امام می رفت بالا سرشون بر می گشت. اینایی که تن به تن شهید شدن حدود 17-18 نفر بودن. بنابراین امام 17 بار 18 بار، حالا با دو تا کمتر بیشتر، می رفتن میدان. وقتی می رفتن میدان، زن و بچه خوب مضطرب بودن که حالا بر می گرده بر نمی گرده، به خودش حمله می کنن. از میان این همه زن و بچه حضرت سکینه می اومد کنار در خیمه. به محض اینکه صدای پای اسب رو می شنید می اومد بیرون، می دید بابا برگشت، می دوید میان خیمه ها، عمه ها، خواهران، بابا اومد. یعنی نگران نباشید. اما بار آخر این دختر با محبت دید صدای پای اسب یه جور دیگه است، شیعه اسب توأم با ناله است. امام زمان میگه وقتی دختر اومد Thank you. می‌فرمایند چنان ناله زد که تمام زن و بچه با پای برهنه بیرون دویدن. وقتی قیافه اسب رو دیدن وای نستادن با همون پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو می‌کردن به جانب میدان اومدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله. یا